بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز، انشالله که قبول باشه اعمالتون، انشالله خدای سبحان اعیاد رو براتون مبارک قرار داده باشه، انشالله این عملیات بزرگی که پیروزی که خدای سبحان ایجاد کرد برای هممون قدردان باشیم، شاکر باشیم، انشالله باعث وحدت بیشتر ما بشه. یعنی تعبیر رو این قرار بدیم که به دنبال این باشیم که هر قتالی که به ظاهر خودش یک گسستگی است، به ظاهر یک مقابله است، ولی قتالی که در اسلام هست برای پیوستگی است، یعنی برای اینکه جمع مؤمنان به هم پیوسته بشند در مقابل یه نیروی بیگانه قد علم میکنن تا پیوستگیشون بیشتر بشه. اگر در نظام بدنی مقابله داره، بدن در مقابل بیگانه و ویروس مقابله داره تا وحدت بدن قوی تر بشه. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. برای اینکه این بنیان مرصوص محقق بشود و وحدت شدیدتر بشود، اون قتال به اصطلاح محبوب خدا شده. پس قتال محبوبیتش به تبع است، بالعرض است. به تبع چی هستش؟ وحدت درونی است، برای تأکید وحدت درونی است. لذا ببینید که قتال تا بهشت که انسان میره وجود داشت تا قبلش، اما دیگه در بهشت هیچ قتالی، هیچ در حقیقت اونجا لغو و تقسیم و مقابله و کینه و اینا قلی نیست، بلکه در اونجا همه چی هستش؟ رحمت هست. نشون میده رحمت ذاتیست، محبت ذاتیست. اما این گونه نیستش که قتال نباشد، که اسلام فقط اسلام رحمانی باشد. اما اسلام در عینی که رحمت هست، سبقت رحمته غضبه، از غضبش، یا من سبقت رحمته غضبه، که رحمتش بر غضبش پیشی دارد، اما غضب از رحمت نشأت گرفته، درسته؟ و این تا بهشت که انسان وارد میشه همراه انسان هست، اما دیگه تو بهشت اونجا زمینه برای غضب دیگه نیست. تا مواقف هم هست، تا مواقف هم در کار هست، اما در بهشت نیست. ازش نکته مهمی در میاد که باید نگاهمون این باشد که هرگاه قتالی صورت میگیرد، غضبی اعمال میشود، جنبه وحدت و محبت باید مؤکد بشود. اگر اشداء علی الکفار محقق می شود، رحماء بینهم باید شدت پیدا بکند. اگر اون اشداء علی الکفار بدون در نظر گرفتن این رحماء بینهم باشد، اون عزت علی الکافرین بدون در نظر گرفتن عزلت علی المؤمنین باشد، معلوم میشه جهتش درست نیست، جهتش درست اعمال نشده. پس باید حول محور قتال وحدت شدت پیدا کند. حالا این وحدت گاهی در درون یه جامعه است، به این معنا که مثلا ما در درون جامعه، مؤمنین در درون جامعه باید حول این محور قتالی که پیش آمده شدت رابطه پیدا بکنند. قتال سبب گسترش روابط مؤمنین بشود، ارتباطات گسترده بشود تا او نتیجه پیدا کند. و بعد گاهی بالاتر از این است، رابطه مؤمنین در خلاصه مرتبه بالاتری است، به طوری که مثلا محور مقاومت به وحدت میرسد. علاوه بر درون کشور جمهوری اسلامی محور مقاومت به وحدت میرسد. گاهی بالاتر از این است، جامعه مؤمنین تو نظام جهانی وحدتش مؤکد می شود، یعنی فوق محور مقاومت که منطقه ایست، اونجا جامعه جهانی مؤمنین است. که این قتال هر سه نشانه توش بود، هم انشاءالله اون جامعه مؤمنین جهانی خرسند شد و یک در حقیقت وحدتی شکل گرفت که اگر قدر دانش باشیم و تحکیمش بکنیم یه سرمایه عظیمی ایجاد شده و هم محور مقاومت یه وحدت بالاتری درش ایجاد شد و پشوانه بیشتری محقق شد و هم درون جامعه باید این رو سرمایه کنیم. درون جامعهمون هنوز از این سرمایه بهره درستی نبردیم، نتونستیم این رو به عنوان یه سرمایه نگاه بکنیم و بپردازیم و روش فکر کنیم که چه کنیم که این رو به عنوان یک سرمایه در نظر بگیریم که خدای نکرده شیاطین از همین این گسست تو جامعه پیش نیورده، بلکه چی بشن؟ همین این سبب طرد شیاطین و پیوست بیشتر جامعه درونی خودمون هم باشد. انشاءالله این نصری و نصرتی که خدای سبحان ایجاد کرده باعث بشود که سرمایه عظیم نصرت خدا رو قدردان باشیم و شاکر و ازش بهترین بهره برداری رو بکنیم. اولین قدمش هم این است که مؤمنینی که قوی ترند سرمایه وحدت رو در درونشون تو این نگاه قوی تر بکنن، با هم ارتباطاتشون رو، کدورت هاشون رو کمتر بکنن، نوع گفتارشون رو با هم مهربان تر بکنن. اگر نقدی دارن نقد مهربانانه تر باشد، اگر یه موقعی چیزی بوده باعث بشه این فراموش بکنن، زمینه باشه برای این که اگر یه موقعی هم به هم اعتراضی داشتن کمتر بکنن. این نگاه رو اگر باور کردیم این سرمایه تثبیت میشه، این نصرت خدا میماند و الا نصرت پیش میاد گاهی اما آثارش میرود، چیزی باقی نمیماند، بلکه کدورت ها بیشتر گاهی میشود. انشاءالله خدا ما رو قدردان این نصرتی که ایجاد کرد، غلبه‌ای که ایجاد کرد، ما رو شاکرش قرار بده تا از دست ندیم. خب بازم دلمون برای دوستان تنگ شده بود و به یادشون بودیم، دعاگوشون بودیم، هر جا که بودیم واقعا دعاگو بودیم و انشالله که دوستان هم برای همدیگه دعا کرده باشن. انشالله این ماه مبارک رمضان و اعیادی که گذشته دلهامون رو به هم بیش از گذشته مؤمنانه تر و مهربان تر کرده باشه انشالله. خب در محضر قرآن کریم و محضر سوره آل عمران و محضر آیات قرآن، آیات سوره آل عمران، در محضر آیات 181 بودیم اگر اشتباه نکنم، آیه 180 که شاید دو جلسه و نیم راجع بهش گفتگو شد و در محضر این آیات، آیه 180 بودیم، آیه کلیدی بود تو بحثی که مبانی که عرض شد. آیه شریفه رو فقط یادآوری بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه ولله میراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر. چند تا مبنا رو اینجا اگر دوستان یادشون باشه تذکر دادیم. یه تذکر این بود که اولا بعضی از صفات اینقدر با اینکه بعضی از افعال با اینکه فعلن اما اینقدر به صفت نزدیکن این فعل که به سرعت این فعل تبدیل به صفت ذاتی می شود و لذا خدای سبحان اونجاها خیلی هشدار داده که این صفات و این افعالی که به صفات منجر میشن خیلی خطرناکن. از جمله اونها بخل است که بلا فاصله بعد از جریان قتال و تشویق به قتال و جریان جنگ احد و اون همراه الاسدی که در اینجا ذکر کرد که جانها در کف دست بود، اینجا آمده بحث انفاق رو در مقابلش بخل مطرح میکند که یه رابطه تنگاتنگی بین بخل و نفاق است. رابطه تنگاتنگ بین بخل مالی و از طرفی نفاق به اصطلاح ایمانی چقدر این دوتا با هم نزدیک میشن، که در موقعی که داره بیان نفاق رو میکند و منافقانی که در مقابل جنگ این همه شایع پراکنی و حیله‌گری کردند، بلا فاصله بحث بخل رو مطرح میکند که بین این دوتا یه تلازمی است. حالا این بخلی که در اینجا مطرح میکند ممکنه که اون صفت و ملکش به اصطلاح دیر برای عده‌ای حاصل بشود، اما علائم بخل و ابتداش تو ممکنه ریشه هاش و به اصطلاح اون آغازش در هر کسی نماد و نمودی داشته باشد، پس خطرش جدی است. انسان باید از همینجا مقابله باهاش رو داشته باشد. این یه نکته که بعضی از افعال به سرعت تا مرتبه ذات پیش میرن، نقطه ثقل هستند در وجود که سرعت نفوذ دارند در نظام ایمانی انسان، که زود میتونند ایمان رو از بین ببرند، مثل حسد که در حقیقت میفرماید که حسد ایمان رو میخورد، کما تأکل النار الحطب، همچنان که آتش هیزم رو میخورد حسد ایمان رو میخورد، مثل ربا که اگر یادتون باشه در قرآن میفرماید ربا به ظاهر یه فعل است اما به جنگ خدا رفتن است. اینجا هم وقتی بخل رو مطرح میکند، تعبیر رو ببینید، ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله، اون چیزی که خدا بهشون داده. ابتدا میفرماید ما آتاهم الله، که این بخیل بین دو چیز واقع شده، یکی این که خدا به او اعطا کرده در اون بخل میکند، دوم این است که ولله میراث السماوات والارض، همه چیز هم به میراث به خدا میرسد، خدا میراث دار و وارث همه است. یعنی بین دو نداری، نداری قبل و نداری بعد، مدتی این در قبال اون داده خدا امانتدار است، درسته؟ این دوران امانتداری و ودیعه، این تو این دوران به این وهم میرسد که این مال من است و اعطا نمی کند، بخیل است، اونم نه در اصل سرمایه، اونم نه در تمام سود سرمایه، در بعض سود سرمایه بخل به خرج میدهد که خدا اون رو فرموده. با اینکه اصل و فر مربوط به خداست، سرمایه و سودش مربوط به خداست، می توانست بفرماید همش رو با سودش باید این اعطا بکند، اما به ما اجازه داده، اصل رو مربوط به خود ما دانسته، سود رو هم مربوط به خود ما دانسته، گفته اون مقدار واجب. این بحث در بخل در مقدار واجب است، چون وعده عذاب علیم و بعده به اصطلاح اینجا میفرماید سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیامه، که این طوق بر او ایجاد میکند، همه وجود او رو این عذاب فرا میگیرد. طوق اون احاطه است که برگردن فقط نه، سیطوقون طوق رو درست برگردن میندازن، اما گردن نماد وجوده، همه وجود این رو این طوق در بر میگیرد. نشون میده بحث واجب است نه مستحب، که بخل در واجب حتی اینها دارن، بین دو داده که آتاهم الله و لله میراث السماوات، که دو توحیده، یعنی هم مبدأ هم معاد، هم در حقیقت توحید قبل هم توحید بعد. با این نگاه اینجا این داره اینقدر بخل میورزد، این بخل از اون صفاتی است که انسان رو زود به هلاکت میندازه. این یه نگاه بود. نکته دوم که اینا رو فقط میخوام یادآوری بکنم، حقیقت انسان با حب ذات آغاز میشد و حب ذات انسان رو به حب الله میرسوند. حب ذات باید توسعه پیدا میکرد، یعنی بنابر نگاه الهی این است که خدا انسان و موجودات رو بر حب ذات مفتور کرده، خلق کرده، اما حب ذات نه حب تن، بلکه ذات توسعه یافته، من شامل، که انسان تو این ذات هی توسعه پیدا بکند، بر حبی که هی توسعه پیدا بکند. لذا وقتی انسان هی بزرگتر می شود، ذاتش به همون نسبت باید توسعه پیدا بکند، خانواده تشکیل می دهد، همسرش رو خودش می بیند، خرج کردن برای همسرش رو برای خودش می بیند، فرزنددار می شود، خرج کردن برای فرزندش رو خرج برای خودش می بیند، بیگانه نمی بیند. چون اینجوریست هی داره ذاتش توسعه پیدا می کند. همین توسعه رو تو نظام الهی خدای سبحان بالاتر قرار می ده. میگه مؤمنان تو هستی و نظام ایمانی المؤمنون می فرماید که مثل کل جسد الواحد هستن. از اشتکا عضوان تدا آسائر الجسده بالهم و سحر، بقیه بدن هم اگر یه عضوی آسیب داشته باشد بیداری میکشن و درد میکشن، همراهی میکنن. و مؤمنون کل جسد الواحد هستن، یه واحدن با هم، در خوشی و ناخوشی همراه هم هستن. این توسعه من است که داره ایجاد میکند خدای سبحان. البته این توسعه منم مراتب دارد. برای بعضی از مؤمنانی که در مدارج عالی تر هستن توبیخ شدید رو به دنبال دارد، برای بعضی در حقوق واجبه توبیخ دارد اگر رعایت نکنن، مراتب دارد، یه کفی دارد، یه سقفی دارد، بعد میاد بالاتر تا میرسد به این که تو نظام دینداری اگر جای از دین آسیب ببیند، این حب ذاتش آسیب دیده و لذا توبیخ میشود که چرا از من دفاع نکردی. درسته که حالا این خودش بحثای جالبی رو دارد. تو نظام توسعه من انفاق مالی نقش ویژه دارد، یعنی اینجا هم باز انفاق از اون جاهایی است که توسعه من رو سرعت میده. اینم یه نکته بود که راجع بهش گفتگو کردیم و نقش ویژه انفاق رو در توسعه من. نکته دیگری که در بحث ها بیان شد که بحث مهمی بود، که به نظرم یه بحث کلیدی در باب اصلا احکام است، این است که اساس احکام رو خدا قرار داد که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تا عبادت و عبودیت محقق بشود. اما عبودیت یه موقع فقط به این باشد که این مطیع بشود و این مطیع شدن ممدوح و مطلوب باشد، یه موقع مطیع شدنی است که میخواد این رو خلیفه کند، یعنی میخواد این رو تأدیبی بکند. ادبنی ربی، خدای سبحان پیغمبر میفرماید من رو ادب کرد. اون موقع وقتی من رو ادب کرد، ثم فوض علیه امر دینه، امر دینش رو خلیفم کرد، یعنی ادب کرد من را تا خلیفه بشوم، تا در حقیقت کار خدایی بکنم. درسته؟ اطاعت امر خدا برای خلافت الهی باشد. این خیلی عظیم است. شما میخواید یک کسی رو جوری ادب بکنید که قدرت اداره پیدا بکند نسبت به بقیه، این بتواند تو تأدیبش به گونه ای ادب بشود، جریان بده اون رحمت تو رو، اون در حقیقت کمالات تو رو به بقیه. ای خیلی متفاوته از اون جایی که فقط میخواست این چی بشه؟ فقط میخواست این عبد باشد. درست در جایی که عبودیت، عبودیت خدای سبحان باشد، خود به خود به این جریان منجر میشود. اما ما تو نظام تعلیم و تأدیبمون یه موقع هست یه کسی رو لازم تعلیم میدیم و تأدیب میکنیم خودش آدم خوبی باشد، صالح باشد، اما یه موقع جوری تعلیم و تأدیبمون رو برنامه ریزی میکنیم که این صالح مصلح باشد، یعنی نه فقط خوب باشد بلکه به دنبال خوب کردن دیگران هم براید. این دو نوع تعلیم و تأدیب رو شکل میده، یه تعلیمیست برای این که لازم باشد و خوب، یه تعلیم و تأدیبیست برای این که چی باشد؟ این علاوه بر این که خوب باشد به دنبال خوب کردن دیگران هم براد. این خیلی متفاوت میشه. درسته؟ شما تو این نگاه مثلا ببینید یه جا دانشگاهیست برای این که این علم رو یاد بگیرد، اما یه دانشگاهیست برای این که این معلم بشود. این معلم شدن یعنی بتواند علم رو بیاموزد، این رو مخصوص قرار میدن آموزش رو، تا این قدرت چی پیدا بکند؟ آموزش دهی هم پیدا بکند. خدای سبحان نظام احکامش رو به گونه ای قرار داده تا انسان قدرت بر جریان دادن صفات الهی رو پیدا بکند. تو جمله این صفاتی که برای این کار لازم است، باز اینجا انفاق نقش ویژه دارد. یعنی کسی وقتی ظرف اون اعطای الهی می شود، بما آتاهم الله، که خدا به او می دهد، جریان پیدا کند از این به دیگران، صفت جود خدا در وجود این آشکار بشود، صفت ربوبیت این در دیگران مشهود بشود، صفت خالقیت در وجود این به دیگران برسد، معلوم باشد، صفات الهی تو وجود این تجلی پیدا بکند. نگاهش این باشد که اگر چیزی به او میرسد، حتما دیگران تا مقداری که ممکن است از این بهرمند بشن، چون داره خلیفه میشود. پس اونجایی که این صفت برای خلیفه شدن ضروری تر است، این تأکید بیشتری تو این نظام تربیتی برش شده. پس باز هم بخل چی می شود در اینجا؟ نقش ویژه تو این نسبت پیدا می کند. خیلی مسئله مهمه. این تو نظام تربیتی ما بیه اصل تلقی می شود که این می خواد خلیفه بشود. لذا بعضی از صفات که به خودپسندی، به عجب، تکبر و انقطاع فیض منجر بشود، این در اونجا شدت پیدا می کند. اینجا از اونجاهایی می شود که خطرش خطر جدی تری می شود، توبیخش هم توبیخ قوی تری صورت می گیرد. این چند جهتی رو که عرض کردیم مفصل در اون به اصطلاح جلسات قبلی بهش پرداختیم، انشالله به عنوان یه بحث جدی باشد، نمادی باشد از نمونه های دیگری که اگر روح و ذوق دین رو انسان پیدا کرد، اون موقع در جایی هم اگر سخن فراوان گفته نشده، روایات فراوان نیامده، انسان میتواند با اون علتگیری و علتیابی که پیدا میکرده و پیدا میکند، بتواند شدت و ضعف اون فعل رو از این به اصطلاح بیانات دیگه و اون ملاک و مناطی که پیدا کرده میتواند سرایت بدهد که از العلتو تو عمم و تو خصص، که این میتواند تعمیم و تخصیص بزند. با این نگاه اون وقت ببینید روح دین چقدر زیبا دیده می شود و چقدر تو جامعه صفت اجتماعی دین اونجا نمودش و ظهورش شدید می شود. به همین جهت هست که گفتن اسلام دینیست اجتماعی، و شاید بقیه به اصطلاح مستشرقین اسلام رو اجتماعی ترین دین در خلاص ادیان مختلف می شناختن و صفت اجتماعی بودن رو برای این دین یه جاذبه ویژه‌اش می‌دیدن. اما خب ما هنوز نتونستیم این صفت ویژه نگاه اجتماعی اسلام رو کاملا در حقیقت چکار بکنیم، خودمون بفهمیم و بتونیم بیان بکنیم. عمدتا نگاهمون نگاه چی هستش؟ فردیست. حتی اجتماعی ترین احکام رو ما قدرت پیدا کردیم، تونستیم هنر پیدا کردیم فردیش کنیم. یعنی اگر حتی جمع میشیم کنار هم، به جای اینکه این جمع رو یه نماد اجتماعی خوبی ببینیم، میبینیم کاملا هنر رو در این میبینیم. نماز جماعت میشینیم کنار هم، از هم باید به قدری نزدیک باشیم، اتصال بگیریم. بدون اتصال نماز جماعت جماعتش باطل میشود. اما هنر در این است که هیچ خبری از هم نداشته باشیم، هیچ ربطی به هم پیدا نکنیم، با سکوت میاییم میشینیم کنار هم دیگه، بعدم میریم متفرق میشیم. اگر بپرسیم کی بغل دست تو بود، میگه نمیدونم. اگر بپرسیم مشکلی نداشت، میگه نمیدونم. اگر از حج میریم، ولی هنر در این است که هر کسی تو خط خودش باشد، نه اینکه این همه هزینه بشود در یه جا مجتمع بشوند و با هم کنار هم طواف بکنن در یه زمان خاصی، شدت در حد کنار هم بودن محقق بشود، اما ارتباطی ایجاد نمی شود. هنر این خیلی هنر تونستیم که اون نظام اجتماعی رو اینقدر کار بکنیم. روزه است، همه باید در یه زمان روزه باشن، همه باید به یه طوری از یه وقت تا یه وقت روزه باشن، باید این روزه توی زمان خاص همه مجتمعا روزه باشن تا یه نماد و حرکت از توش ایجاد بشود. وقتی همه با هم روزن، زمینه یه حرکت اجتماعی برای سیر کردن دیگران، حرکت باید توش صورت بگیرد. اما هنر داریم که میتونیم تبدیلش بکنیم به یه امر فردی که اصلا دیده نشه، بلکه خرج در ماه رمضان بیشتر از ایام دیگه باشه. از دو سه ماه قبل دولت باید تدارک ببیند برای ذخایر ماه رمضان، و از طرفی هر خانواده‌ای باید تدارک ببینه برای روزه گرفتنی که میخواد انجام بده، تدارک ماه رمضان ببیند. یعنی تونستیم کاملا چیکارش بکنیم مسئله رو؟ خیلی هنر به خرج دادیم فردیش بکنیم مسئله رو. اینا خیلی دقت میخواد که اون چیزی رو که اجتماعی است ما بتونیم فردی بکنیم، به جای اینکه اون روح اجتماعی که شما تو احکام نگاه بکنید از نماز گرفته که اینقدر تاکید بر جماعت، بعد جمعه، بعد نماز عید، این همه تاکیدات، بعد میاد توی شما حج رو نگاه بکنید، بیاید روزه رو نگاه بکنید، بیاید زکات رو نگاه بکنید که اصلا اساسش بر خمس و زکات بر چی هستش؟ بر ارتباط اجتماعی و پر کردن فاصله هاست. بعد امر به معروف و نهی از منکر رو نگاه بکنید، تولی و تبری رو نگاه کنید، هشت ستون مثلا اعمال ماست که افعال ما بر این هشت ستون مثلا استوار است، عبادات ما، و وقت می‌بینید اینا اساسش اجتماعی اومده جعل شده. حتی به فرمایش آیت الله بهجت عرض کردم بارها خدمتتون، ایشون می‌فرمودند که در تعارض خیلی نکته دقیقیه و سرایت داره، ایشون می‌فرمود سرایت داره در تعارض بین این که وقتی انسان امام سر از رکوع انسان بلند میکنه این امام رو رکوعه، باید اگر میرسه برگردد یا سجده، درسته؟ اینجا با این که اضافه یا اضافه رکن یا کم کردن رکن سهوًا و عمدن مبتله، اما اینجا میگه عمدن اضافه بکن و مبتل نیست. نگاه ایشون این بود که خدا در اینجا حکم جماعت رو بر حکم نماز غالب قرار داده. خیلی زیباست، حکم جماعت رو بر حکم نماز غالب قرار داده، یه ترکیب از جماعت و نماز، درسته؟ یه ترکیبی در اینجا، یه حقیقت واحدی که مرکب از یک به اصطلاح محتوایی است که نماز است و یه قالبی است که چی هستش؟ جماعت است. میگه حکم این قالب رو بر این جماعت، این رو غالب قرار داد. غالب این دومیش با غین غلبه است، اون غالب غالب ساختاره، میگه این رو بر او در حقیقت غالب قرار داد، چون این مورد نظر بوده در اینجا که این محقق بشود. لذا ببینید احکام جماعت چقدر احکام نماز رو چی قرار میده؟ مختلف میکند. صبر کن اگر اول وقت میگذرد، ولیکن میدانی منتظر امامی، منتظر امام بودن چی هستش؟ اولاست. برای این که تو اول اگر داری نمازو میخوانی و میبینی امام رسید، سلام بده، صبر، دوباره با امام مستحب مؤکد از کار بکنی، شروع بکنی با اینا. خیلی جالبه، اینا خیلی دقیقه. از امام جلو نزن، عقب نمان که حکم جماعت محقق بشود. این نگاهی که حکم جماعت رو اینجور در نماز و در همه و اتصال رو صفوف رو اینجور قرار بده، اینا خیلی زیبایی تو جماعت داره. خب داشتم این رو عرض میکردم که نگاه به این که جماعت خلافت رو میطلبد و خلافت هست که با جماعت چی میشه؟ سازگاری ایجاد میکند. اون موقع هر چیزی که در مقابل این خلافت که میخواد حال جماعت ایجاد بکند و ارتباط ایجاد بکند مخل باشد، به همون اندازه مورد چی قرار گرفته؟ عتاب قرار گرفته هر چیزی. اگر این نگاه به عنوان روح غالب و یه دستور کامل دیده بشود، انسان خیلی جاها با اینکه الان حکم مسئله براش روشن نیست، اما به تعبیر حضرت آیت الله بهجت میگه ذوق دین، نه اون استحسان، دقت میکنید؟ ذوق دین که آدم میداند ذوقی دارد دین، تعبیر ایشون بود که ذوقی دارد دین که اون ذوق دین میداند که احتمالاً حکم دین در اینجا این است، بعد البته میرود سراغ آیات و روایات مسئله و اونجا حکم رو در میاره، اون متبع است. اما ابتدا ذوق دین براش چی میشه؟ ابتدا ذوق دین که با این نگاه دین اینجا ممکن است این حکم رو داشته باشد، اما نه اون رو بخواد عمل بکنه بهش بدون رجوع. با رجوع در حقیقت باید بره، اما میتواند به تعبیر ایشون حکم دین رو به عنوان ذوق دین، نه قیاس و استحسان که در حقیقت اون ذوق نیست، اون قیاس و استحسان در کار است. خب این بحثی بود که مربوط به گذشته بود. آیه‌ای که امروز در محضرش هستیم، اقلا تیمونن و تبرکن آیه رو در محضرش باشیم. ولا، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا یحزن کالذین، نه ببخشید، آیه لقد سمع الله، بسم الله الرحمن، میگه هر سوره‌ای اگر خواستید بخوانید بسم الله گفتید، بعد سوره رو خواستید عوض بکنید بسم اللهشو عوض بکنید. امام میفرماید مستحب مؤکده، چون هر سوره بسم الله چی هستش؟ متعلق به اون سوره است. حالا ما بر اون آیه بسم الله گفتیم، بر این آیه بسم الله، این آیه هم با تعلق به غرض این آیه است. بسم الله الرحمن الرحیم، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق و نقول و زوق و عذاب الحریق. چقدر زیباست. می فرماید که در مورد یهود لعنت الله علیهم، که این یهود ستیزگر به اصطلاح دشمن و عدو مؤمنان در طول تاریخی که بودند، حتی با نبیشون اینقدر خلاصه اینا عداوت کردند. نمیگیم حالا همه یهودی، که البته یهود به اصطلاح کسانی که مؤمن شدند رو هم داشتیم که یهود مؤمن شدند، اما نسبت به نصارا خیلی اینها شدید و غلیظ بودند که اشد بودند، لذا یه قساوتی در وجودشون هست به لحاظ همون دنیاگرایی اینها، که در قرآن هم که تعبیر چی هستش؟ اون میفرماید که ان اشد الناس لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، یعنی تعبیرم این است که لتجدن اشد الناس عداوتن الیهود، که این یهود به عنوان اشد الناس عداوتن قرآن پرچمش رو بالا برده و این رو بیان کرده و میبینیم دائما هم همین جوری بوده و اینها دشمن بشریتن، به تعبیر آقا که دشمن بشریتن، نه دشمن اسلام فقط، دشمن بشریتن. خب اینم یکی دیگه شه دیگه، درسته؟ اینم یکی دیگه است که اینها، بله اینها لوی و امره، اینها اصلا تصور در این که عمرشون هم کوتاه باشه نداره، حتی از مشرکین که اصل خدا را هم قبول نداشته باشن، اینها چی هستن؟ نسبت به عمر دنیا اینها احرس هستن، احرس و ناس علی دنیا اینها هستن. خب اذان شدش؟ خب دیگه حالا انشالله آیه رو فقط خوندیم که این تیمونه به آیه، ولی اون لازم بود، اون بحث تکرار بحث برای یاداوری، چون خیلی بحث کلیدی بود. دو جلسه و نیم رو البته در همین تقریبا 20 چند دقیقه خلاصه کردیم برای دوستان که یاداوری بشه. این دنباله با اون معنا پیدا میکنه و الا اگر اون صدر نبود این دنباله یاداوری نمیشد، اینقدر عظمت پیدا نمیکرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. والله شما سلامت باشه. بسم الله. اون عزلتی که مقدمه اجتماع بشه، مثل خلوتی که موسی میقات پیدا کرد تا الواح رو بیاره، پیغمبر اکرم به در حقیقت عزلت می رفت تا قرآن رو بیاورد. اینا خیلی ممدوح مقدمه اجتماعه. حتی وقتی موسی داره میره میقات بهش میگه چی خدا؟ ما عجلکه یا موسی، چرا داری عجله میکنی؟ قومت چی؟ میگه من خدا یا لترزا دارم میام، اما اولا اولا علا اثر، اونا پشت سرم دارن میام، حواسم هست بهشون. پس تو حتی همون خلوت هم که میخواد بره چی هستش؟ مراقبه به اصطلاح نه مقدمشه، مقدمشه، مقدمه که شد مقدمه لازم داری، مقدمه این مقدمشه. اما اینجور که بره بدون اینکه این باشه نه.